أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیای الهی، شهدا و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. الله صلی الله محمد. یه تتمه از بحث جلسه گذشته باقی مونده بود که درباره ابزار امتحان بود که آخری موردش عهد بود که خدمتتون عرض کردم. عهد اون چیزیست که مراعاتش عقلن یا شرعن یا فطرتن واجبه. مصادیق امر الهی در قرآن کریم متعدد هست، در روایات هم همینطور، در دعاها و ادعیه هم آمده، مصادیق متعددی برای عهد آمده. عهد وسیله آزمایش انسان هست، وفاداری به عهد، عهد وسیله آزمایش انسان است و وفاداری به عهد علامت انسانیت انسان و ایمان اوست. پایبند بودن به عهدها. بعضی از عهدهای عقلی و فطری است، مثل اصل اصالت تخصص. اصل اصالت تخصص یه عهد خداست که در عقل ما و فطرت ما از ما گرفته شده، ما اینو عمل میکنیم. وقتی میگیم مثلا دو تا چهار تا، عهد خداست، چون عقل داره اونو حکم میکنه. عقل پیامبر خداست و پیامبریست که اطاعتش واجبه. حتی پیامبران بیرونی، انبیا، اگر شناخته میشن یا مورد اطاعت و اکرام قرار میگیرن به برکت چیه؟ عقله. عقل هست که اونها رو تأیید میکنه و لزوم اطاعت اونها رو به انسان امر میکنه. اصل اصالت تخصص همه یادتون هست، بارها گفتیم، یعنی انسان در برخورد با یک دستگاه در چهار مرحله تعریف، راه اندازی، بهره برداری و حل مشکلات یا تعمیر نگهداری، عقل انسان به انسان میگه انسان تو این چهار مرحله اول سراغ سازنده دستگاه میره و بعد میره سراغ کسی که نمایندگی مجاز از سازنده داشته باشه. انسان، حتی کسایی که انسانهای بدوی باشن، انسان‌های پشت کوهی باشند، اونها هم اینو رعایت میکنن. یعنی انسان وقتی که مثلا همین انگشتر ساده، همین انگشتر، وقتی مشکل داشته باشه، اگر راجب نگین باشه میره پیش نگین ساز، اگر راجب رکاب باشه میره پیش رکاب ساز، چشمشو به چشم پزشک میبره، گوششو به متخصص گوش میسپاره، قلبشو متخصص قلب میسپاره، بدنش رو به طبیب متخصص می سپاره، لباسش رو خیاط، موهاش رو آرایشگر. همه آدم ها اینو با سواد و بی سواد اینو رعایت میکنن، همه اینو میفهمن. این اصل عهد الهی است
خداوند روز قیامت با همین عهد همه رو محاکمه میکنه. اصلا کاری نداره تو مسلمونی، مسیحی هستی، یهودی هستی، در عصر حاضر میگه شما تو دنیا که بودید معصومانه، دقت کنین چی میگم، معصومانه یعنی بدون هیچ تخلفی هر امری رو متخصصش مراجعه میکردید، یا سازنده، آقا این تلفن همراه مثلا یا سازندهش یا نمایندگیش تو کشور شما، اتومبیلتون، بخاری خونتون، نمیدونم عینکتون، هر چی، همه میگن بله با این رعایت میکرد. خدا من سوال مهمش روز قیامت اینه، اینو خواهش میکنم خیلی دقت کنید. شما وقتی که عقلتون میگه باره دستگاه اول به سراغ سازنده برید و بعد به سراغ نماینده مجاز، در مورد خودتون که پیچیده ترین مخلوق من بودید، تو این چهار مرحله سراغ کی میرفتید؟ تمام بهشتی بودن و جهنم بودن یه انسان با همین یه سوال، همین یه سوال، یعنی خدا روز قیامت این یه سوال رو میفرماید. در روایت داریم در کافی شریف که خداوند انسانها رو بر اساس عقلشون محاکمه میکنه، سوال پیش میاد عقل یعنی چی؟ میگه خداوند افراد رو به اندازه عقل، به میزان عقلشون مورد بازخواست قرار میده. اگه کسی سوال داشت که عقل یعنی چی، یعنی همین. خدا اونجا سوال میفرماید، میفرماید که شما عقلتون بهتون میگفت هر دستگاهی رو به صاحبش، به سازندش یا متخصصی که نماینده مجاز باشه تو این چهار مرحله ارجاع بدید؟ بله. من خدا سوالم این است، عقل شما به شما نگفت که باید اول سراغ من بیایید و قرآن من و همچنین نماینده های مجاز من یا نه؟ من نماینده ها هم صریحا تو قرآن معرفی کردم. تو سبک زندگی تو از کی میگرفتی؟ این سوال خداست. اگه بگی من سبک زندگیمو از غیر قرآن و معصوم میگرفتم، خدا میگه عقلت به تو گفته بود بری سراغ غیر سازنده یا غیر نماینده مجاز یا نه؟ کدوم عقل اینو حکم میکنه؟ کاری نداریم کافری یا مؤمن، یه کافر هم همین حکم میکنه. آدم ها کافر باشن، پیرو هر دینی باشن، عقل همه انسان ها یه جور حکم میکنه، میگه در برخورده با یه دستگاه سراغ کی برید؟ سازنده یا نماینده مجاز دیگه. خب خدا میگه منم همینو میگم، اگه کسی عقل رو تعطیل کرد اونجا دیگه جهنم، اونجا میشه جهنم. کسی که من دین رو میخوام چیکار؟ از دین خوشم نمیاد، قرآن دوست ندارم، ائمه رو کار ندارم، عقل چی میگه؟ عقل همه آدم ها میگه ما نیاز به خدا، قرآن و اهل بیت داریم. برای همین امامت غیر از کتاب الله، امامت یه عهده، متخصص معصوم یه عهده، در ذات همه آدم ها مراجعه متخصص عهده، عهد عقلانیه، غیر از اینکه حالا قرآن میگه، روایات میگن، کاری نداریم. یک کسی میگه من قرآن قبول ندارم، روایت قبول ندارم، خیلی خوب باشه، قرآن قبول نداشت باشه، روایت هم قبول نداشت، عقلت به چی میگفت؟ میگفت تو هر امری باید سراغ سازنده یا نماینده مجاز بری یا نه؟ عقلت که اینو بهت میگفت؟ عقل هیچ وقت نمیگه در رابطه با یه دستگاه برید سراغ کسایی که هیچ نوع تخصصی ندارن در رابطه با این. اون وقت که شهوت میخواد بیاد روی عقل رو بگیر، اونجا که لجبازیه، اناده، احمقانه زندگی کردنه. و من رقب اندین ابراهیم، آیه قرآن ها، اینو دقت کنید، چه کسی از آیین ابراهیم، یعنی آیین فطرت، روی برمیگردانه الا من صفح نفسه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، من که صفیح باشه، یادم احمق هست که میگه من دین نمیخوام، قرآن نمیخوام. امام عهد الهیست. ببینید از زیارت آل یاسین چی میخونیم؟ السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. خیلی سنگینه. سلام بر تو ای میثاق خدا که اون رو اخذ کرده از همه ما و وکده، تأکید کرده روش. شما هیچ تأکیدی جدای از حالا کلام الله و خود معصومین بالاتر از عقل ندارید. عقل میگه آقا برو سراغ متخصص دیگه. پس این عهد و خدا هم اخذ کرده از همه ما. فردا هیچ کس نمیتونه بگه خدای تو اصلا راجع به ائمه از من اخذ نکردی پیمانی رو. من کی به تو قول دادم؟ من کی عهد بستم با تو؟ خدا میگه عهد عقلیه، این عهد عقلیه، قول عقلیه. انسان در عقل خودش همیشه میره سراغ سازنده یا متخصص. پس اگه گفتی من با دین کار ندارم، با رساله کار ندارم، با مراجع کار ندارم، با قرآن کار ندارم، داری پیغمبر خدا رو زیر پات میگذاری. بی من دین نمیخوام، هم آزاد باشم، راحت باشم. یا در روایت داریم، اینم باز نکته خیلی جالبی هستش که اینو براتون بگم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. ينقضون عهد الله یعنی نقض عهد الهی میکنه. دین عهد خداست، امام عهد خداست و سایر عهدهای مثل عهد زناشویی، عهد دوستی و عهدهای دیگه که جلسه قبل در موردشون سخن گفتم، اینا عهدهای خداست. هم تشریعاً هم تکویناً از ما عهد گرفته به وفاداری به این میثاق‌ها. و یقطعون، کسایی که نقض عهد میکنن، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. دقت کنید، قطع می کنند آنچه را که خدا امر به اتصالش کرده. یعنی خدا امر کرده به اینا اتصال داشته و اینا قطع می کنند. حضرت فرمود این آیه ذالک فی صلة الرحم، این آیه در صله ارحامه. امام صادق فرمود پدرم از من عهد گرفت. دقت کنید خیلی جالبه، یعنی امام باقر از امام صادق علیه گفت با کسایی که با خیشان خودشون رفت آمد نمی کنن تو رابطه نداشته باش. چون آدم آدم جهنمیه، آدمی که با خیشان خودش رفت، خیشان دنیایی یا خانواده زمینی رو دارم میگم. بعد اینجاست حضرت اون اوجو میده به آیه، میفهمد و غایت و تعویل ها سلت و کیان. غایت تعویل این آیه این است که تو با ما که رحم اصلی تو هستیم صله ارحام داشته باش. صله ارحام خیلی معناش مهمه. صله ارحام یعنی اتصال به رحم، که مهمترین رحم ما کیه؟ آقا امام زمان است. و رسیدگی به رحم. اصلا این که میگن صله ارحام یعنی چی؟ یعنی اتصال داشته باشه، نیازی دارن، عمو، خاله، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر، برادر، اینا دیگه ها؟ اینا کاری دارن، تو باید به اینا رسیدگی بکنی. در حدیث داریم رسیدگی به امر اینها از رسیدگی به کار خدا مهمتره. این کاری که برای خدا میکنی، 100,000 تومان پول داری، 1,000,000 تومان پول داری، میخوای کمک کنی، مسجد هست، حرم هست، نمیدونم چیزای دیگه هست، اما بابات احتیاج داره یا مادرت، میخوای اول اینا. زنت احتیاج داره، میگه اول این. دخترت احتیاج داره، میگه اول این. خواهرت احتیاج داره، میگه برادرت، بابات احتیاج، اول این. فامیلای درجه یک، همسایه ها، آخر سر اگه نیازی نبود بده به در راه خدا. در مرحله چهارم بدید به اونا. خب ما یکی از رحم های مقدسمون که رحم اصلیمون آقا امام زمانه. رحم منه، دقت کنید، یعنی ما کاری با جنبه تقدس امام ندارم، کاری با امام بودنش ندارم. این شخص رحم ماست، ما از اینا آفریده شدیم. روح ما رو که پدر مادر ما به ما ندادن. ها؟ روح ما رو که پدر مادر ما ندادن به ما، که این روح از کجا اومده؟ این روح همون نور اهل بیت علیهم السلام هستش، در وجود همه انسان ها هست. یه دلیل خیلی محکم و ساده که اهل بیت خانواده آسمانی ما هستن، ما فرزندان اونا هستیم. بیش از اون یا پیش از آن که فرزند پدر مادر زمینیمون باشه، خب صله ارحام با اینا واجبه، این عهد الهیه، عهد الهیست. یعنی برای همین هم روز قیامت مهمترین سوال نحوه رسیدگی تو به امامته. نماز و روزه و حج و فلان و اینا همه آخر. مهمترین سوال روز قیامت این است که امام تو، زمان تو آواره بوده، ترد شده بوده، تنها بوده، یگانه بوده، تو چجوری صله ارحام انجام میدادی؟ تو چه کمکی بهش میکردی؟ چه باری رو رو دوشش برمیداشتی؟ چه غمی رو ازش برطرف میکردی؟ این مهمترین سوال روز قیامت. هر کس باید الان به این سوال جواب بده که من الان چی کارم؟ من زندگیم چجوریه؟ چیش میرسه به امام زمان؟ این مهمه. پس امام عهد الهیست، رسیدگی به امام عهد الهیست، صله ارحام عهد الهیست، دین عهد الهیست. حالا ببینید این مفهوم که وقتی میگه لا دین لمن لا عهد له، کسی که عهد نداره دین نداره. دین اصلا یعنی عهد، خودش عهده. اوفو به عهد الله، وفا بکنید به عهد خدا. اینا همه مصادیق عهد الهی هستن. به عهد الهی وفا بکنید، پایبند باشید به عهد الهی. اوف به عهد، منم به عهد خودم وفادار هستم. خب با اون نکاتی که قبلا عرض کردم خدمت عزیزان، گفتیم هر چیزی قدر داره، بعدش چیه؟ بگید قضا. قضا همیشه بعد از چیه؟ بعد از قدر. خب اگه فیزیکی بگیم میشه چی؟ عمل و عکس العمل. اگه فلسفی بگیم میشه چی؟ علت و معلول. همش یکیه. خب اوف به عهدی میشه چی؟ میشه قدر. شما اینو رعایت کنید، یعنی شما به خودتون رو به قدر وفای به عهد برسونید. بگن تو وفا کردی به ما، الان قدر وفا نسبت به امام زمان چیه؟ وفا دیگه، چون حضرت فرمود اگه شما وفادار باشید و همدل، من با عجله میام. درسته؟ این وفا، وفا یعنی پاکار بودن، یه قدری داره. فراموش نکردن امام، بیخیال نبودن نسبت به امام، دلشوره داشتن نسبت به دلشوره های امام و دغدغه های امام، دلتنگی برای خود امام، قصه خوردن برای امام، اینا یه قدری داره. خدا میگه شما خودتون رو به این قدر برسونید، قضاش میشه چی؟ اوف به عهد کن، منم به عهد خودم در مورد شما وفا میکنم. اینجوری شد دیگه، یعنی اون قضا و قدر شد. ریاضیشو خوب دقت کنید، قرآن همیشه ما همینجوری حرف میزنه، قدر قضا، قدر قضا. ببینید حالا یه بار دیگه با هم تمرین کنیم آیه رو. الذين ينقضون عهد الله، این یه قدر، و يقطعون ما امر الله به ان يوصل، این دوتا قدر، و يفسدون في الارض، فساد در زمین میکنن، سه تا قدر. قضاش چیه؟ اولئك هم الخاسرون، نتیجه. قضای نتیجه دیگه، میگه اینا اهل خسران هستن. یا مثلا چی؟ زیارت. زیارت خیلی فهم میکنه یه امر مستحبیه، مثلا ما اینجا ثواب داره بریم قبر حضرت عبدالعظیم، اینجا نزدیک ما هست امام زادگان واجب و تعظیم، بریم زیارت کنیم. بابا حضرت عبدالعظیم رحم توه، اینها رحم ما هستن که تو اینجا آواره از وطن اصلیشون اومدن اینجا محل ما شهید شدن. اگه الان زنده بود حضرت چجوری بود؟ اگه الان حضرت عبدالعظیم تو خونش بود همین بغل تو همین باغ زنده بود، سله ارحام داشت یا نداشت؟ اینا اگه الان زنده بودن ما چجوری بودیم باشون؟ باید سرکشی میکردیم دیگه. لذا فرمود هر امامی عهدی به گردن شیعانش داره و یکی از اون عهدا زیارت قبر او هست. بعد از وفاتش و بعد از شهادت زیارت قبرش. حالا ما که وفات نداریم در مورد این چهار نفر، همه شهادت. این یه عهده، یعنی نباید قبرهای اینها رو شماها خالی بگذارید، زیارتگاه ها رو خالی بگذارید. طرف میگه من الان چند سال نرفتم زیارت امام رضا، چند سال کربلا نرفتم، حالا که الان این سفرام خیلی مفت و رایگان شده، خیلی هاش خیلی هم که بانی هستن اصلا، به خصوص سفر اربعین. تو بیه اتوبوس سوار میشی میری مرز، از مرز که رد میشی دیگه همه هزینات با امام حسین تا بری و برگردی، جا تو، قضا تو، خواب تو، تا بری و برگردی. من نه طلبیده منو میبنده خدا، میگو من الان 2 سال نرفتم حرم امام رضا، بیشتر نطلبیدی. گفتم نه تو نطلبیدی آقا رو، تو سالی یه بار 2 سال یه بار آقا رو میطلبی، ولی آقا که طلبش دائمیه، ما نمیطلبیم اونها رو. تنبلی، بی‌حوصلگی، پوسکلفتی، زیارت قبر عهده. روایتشو چون قبلا خوندم براتون خیلی ساده از کنارش رد میشم، در کتاب مصلح برگزیدم اینا رو شرح کردم اصلا زیارتش، توضیحات این روایت رو. زیارت عهده، در اربعین حماس ظهور هم همینطور، ملاقات عهده، یعنی سلام علیک هست، چون اون که داره تو رو میبینه، داره میشنوه تو رو، میبینه تو رو، تو هم که زنده ای. ملاقات با قبر که نیستش که، ملاقات با ذریح که نیستش که، ما به زیارت ذریح و قبر نمیریم، به زیارت امام زنده داریم میریم، به زیارت امامزاده زنده ای میریم که زنده تر از هر زنده ای داره تو رو میبینه. برای همین تو باش این همه حرفای عاشقانه میزنی دیگه، ها؟ اشهد و انک تسمع و کلامی ترا مقامی، میشنوی، میبینی منو، جوابمو میدی. اینه دیگه، حقیقت همینه. ما که نمیریم ذریحو ببینیم اونجا، بگیم حالا زیارتم زمان قبول میشه که من برم ذریحو ببینم، مثلا بوس کنم ذریحو. داری ملاقات یه شخصی که داره تو رو میبینه اونجا. زیارت خود قبر موضوعیت داره، دقت کنید. درسته من تو خونه خودم هم زیارت جامع کبیر رو بخونم، 14 نفر رو ملاقات میتونم بکنم، یا هر امامزاده دیگری یا امام دیگری رو، چون اونها فوق تجردن، یعنی همه جا حضور دارن، همه جا عالم حضور دارن، از مجردم بالاتر، فوق تجرد. اما خود زیارت قبر موضوعیت داره، حرکت رفتن به زیارتگاه موضوعیت داره، که حالا چه آثاری داره اینا که من دیگه تو مقدمه زیارت عاشورا، شرح زیارت عاشورا و شرح زیارت جامع کبیره توضیح مفصل دادم که زیارت چه آثاری داره، که ما پا میشیم میریم سر قبر چه آثاری داره. ولی اینها عهد الهی است. وقتی عهد الهی است اون موقع دیگه شما سوال نمی‌کنی، میخوام الان باید به سر برم، به خاله‌ام بزنم، دایی‌م بزنم، مادر بزرگا رو برم ببینم، ها؟ خانواده همسرمو برم ببینم، دوستامو باید ببینم، درسته؟ این دیگه تو برنامه هست که من مثلا امروز که تعطیله میرم زیارت حضرت عبدالعظیم امامزادگان و شهدا علما اینا، نه فقط همین سه تا و قافله از بقیه، نه اصلا وقتی شما وارد اون فضا میشید حواست به همه باشه. این هم بخشی از برنامه ماست، بخشی از عهد ماست. هر چقدر یه نفر تو عهد خدا محکمتر باشه دینش محکمتره، هر چقدر یه نفر در عهد خدا محکمتر باشه خدا محکمتر میچسبه بهش. این قاعده است. یک کس که زیارت رو جدی میگیره یعنی اون شخص تو دلش خیلی بزرگه، مهمه که وقت میذاره، هزینه میذاره، پا میشه بیره اونجا. خوب دقت کن چی دارم میگم. وقتی تو میگی خیلی مهمه من پاشم برم زیارت اون، این بزرگی تو کجا اتفاق افتاده؟ تو نفس من. خب پس تو اندازه نفست به اندازه بزرگی هایی هست که داشت ظهور پیدا میکنه. اگه واقعا یه امر کوچیک باشه تو بزرگ میکنیش، تحقیر میشه. ولی هر چیزی که تو قلب تو سایه میندازه میشینه بزرگ باشه، تو هم باش بزرگ میشه. تو آدم های عادی، تو آدم های معمولی، هر کسی که باش طرف هستید، هر کس که باش طرف هستید، دوستا، رفقا، هر کس اگه ببینه تو ملاقات با او، ارتباط با او جدی هستی، اهمیت میدی، دیدن تو براش خیلی مهمه، یواشاش اون شخص چی میشه پیش تو؟ عزیزتر میشه و مهمتر میشه. الان زن و شوهر دوتایشون میرن امام رضا، مرده تا دم در زری که میخواد بره تو، تا دم بارگاه که میخواد بره تو، با موبایل داره صحبت میکنه، یعنی اصلا حواسش نیست کجا اومده. میدونی یکی امام رضا از تو هواپیما میگیردش، از تو فرودگاه میگیردش، از تو ترمینال میگیردش، از تو راه هم میگیردش، حواسش هست من چند دقیقه دیگه میخوام برم خدمت این آقا، الان برم چی بگم، چه جوری برخورد کنم، آماده میشه، چون براش مهمه. یک کسی میگه نه اصلا همین جوری میره اونجا، همجوری سرش کله یه تکون میده، با موبایل حرف میزنه، میره تا اونجا اینجا خاموش میکنه، بعد حالا یه سلامی هم میده و یه بوسی هم میکنه و میاد. زنه میبینی نه، زنه مثلا عدم در داره گریه میکنه، داره حرف میزنه، داره ابراز احساسات میکنه. بعد میگه خب حالا کی بیایم بیرون؟ مرده میگه خب همون زیارت کردی بیا بیرون دیگه. دیدی که مردم معمولا اینجوری، آقایون زیارت کردی بیا بیرون، مثلا خب چیکار می‌خواستی؟ یه زیارت می‌خواستیم کنیم، کردی میگه بیا بریم دیگه. زنه میگه نه بابا، این آقا حرف داره، عشق داره، دلدادگی داره، پچ پچ داره. مرد میگه اصلا من نمیدونم این چی میخواد، زیارتو کردی بیا دیگه. میگه زیارتو کردی یعنی که مثلا بری یه سلام بدی، بوس کنی بیای. این دوتا امام رضاهاشون یکی نیست. وقتی میری تو برزخ دقیقا شکل زیارتت سر خودت میاد، دقیقا همین شوری. یعنی میری امام رضا میاد یه سلام احوال پرسی میکنه و خب خوبی چطوری فلا اینا دبرو که رفت. یه موقعی نه، امام رضا میاد میشینه پیشت، چون میدونه تو اینجوری بودی. ببین دقیقا دلت میافته تو قبرت. این همون فرمولی هست که همیشه گفتیم، قبر ما چیه؟ نفس ماست و نفس ما قبر ماست. رضا قیمت یه دل یا قیمت یه شخص به دلدادگی هاشه، به عاشقی هاشه، به پچ پچ هاشه، به سر و نجواشه. به این که چقدر احساس میکنه که نیاز داره پیش خدا یا اولیای خدا باشه، چقدر احساس نیاز میکنه در نفسش از اتصال به اولیای خدا، از ارتباط به اولیای خدا. تو هر چقدر سطح احتیاجت بالاتر میره، اتصالت بیشتره، عشق ورزیت بیشتره، دلدادگیت بیشتره، قیمتت هم بالاتر میره. یکی مثلا بعد یه سال میگه امام رضای خونم اومده پایین، باید امام رضا برم. خب واسه خوش به حالش، خیلی خوبه، همینم شرافته. یه موقع میبینه یه کسی نه، چند هفته یه بار امام رضا خونش افت میکنه، امام رضای حرمش افت میکنه، امام رضا حضرت معصومش افت میکنه، جمکرانش افت میکنه، این عملش بالاست. این آدم عملش بالاست. مسجد از حرم بالاتره. آقای بهجت خدا رحمت کنه میگه مسجد از حرم. امیرالمومنین فرمود نشستن تو مسجد برای من از نشستن در بهشت بالاتر. من برم تو بهشت بشینم فقط خودم عشق میکنم و حال میکنم و راضیم، ولی وقتی میشینم تو مسجد خدای من از من راضیه. اما من تو مسجد میشینم، مسجد بازی خودش یه اهل میخواد. یه آدم اهل مسجد خیلی فرق داره. الان میگی بابای پیر مرد پیر زن همش میرن مسجد، واقعا خب همینطوره، متاسفانه یه جوری شده که الان جوان شما کمتر میبینید مسجد، زیر 40 سال کمتر میبینید اصلا تو مساجد. حالا الان کاری با علل و ریشش ندارم. بابای پیر مرد پیر زن ها وقت دارن سرشون رو میگه ترش رو میره مسجد، خب خوبه دیگه. تازه پیر مرد پیر زن، گوش کنید چی میگم، تازه این پیر مرد پیر زن جمعون شده، تازه میکده ای شده، تازه عیاش شده، تازه کعیاف شده. تو امور غیر مادی به یکی میگن جوونه یا پیره، مثلا میخواد بره مهندس بشه، ها میخواد بره کارهای عملیاتی بکنه، میگن آقا این جوونه یا نه. تو کارهای معنوی انسانی، تو کارهایی که مربوط به امور انسانی هست، کارهای مدیریتی کلان، کسی که اینو من نمیگم، اینو بزرگترین دانشمندان، کسی که میرسه به 60 تازه میگن این اول چلچلیشه، این اول جوونیشه، تازه حالا بچگی میکرده، نه عاشقی بلد بوده نه تجربه داشته، 60 اول جوونیه. یعنی اینو متوجه نمیشه، میگه من شاه مامانم، من هر وقت میگم من پاشم برم حرم، یه ساعت دو ساعت جلوتر میره مسجد، آخرین نفرم میاد بیرون. این تازه فهمیده چیه داستان. نمیدونم چرا هر وقت میگم اینا سر سجاده است، نمیدونم چرا نصف شبا دیگه اینجوری. آره دیگه جوون شد، الان تازه رسیده، بالغ شده. اگه تو وفاداری به اهل بیت، تو وفاداری به خدا، تو وفاداری به دین خدا جدی باشیم، جدی گرفته میشیم. دقت کنید، اگر جدی باشیم جدی گرفته میشیم، و اگر جدی نباشیم جدی هم گرفته نمیشیم. یعنی خودت میفهمی که ولی، اما مگه میشه یک کسی مثلا خدا رو جدی بگیره، اهل بیت رو جدی بگیره و اونا جدی نگیرنش؟ اصلا اینجوری نیستش. اونا اگه به صدق ببینن ما وفای به عهد داریم، پاکارشونیم، با یه لذت، با یه نمیدونم نعمت دنیایی هول نمیشیم ولشون کنیم برن، با یه ازدواج، با یه شغل، با یه رشته، با یه مقام، با یه ریاست، با یه ثروت هیچ تغییری نمیکنه. عشق ما با اونها، حالا جدی شدیم، وقتی جدی شدیم تو این قضیه، اونها هم خیلی جدی هستن تو این ارتباط. پس دقت کنید، آزمایش در وفای به عهد، شما هر چقدر بیشتر وفای به عهد دارید محکمتر میشید، و محکمتر چسبیده میشید، محکمتر نگهتون میدارن. پس خدا عهدا رو برای چی گذاشته؟ من صادقش گفتم متعدده دیگه. عهدا برای این است که تو با تمام این ریسمانا خودتو ببندی به غیب، ببندی به آسمان، ببندی به آخرت، ببندی به بهشت و بالاتر از بهشت. الان محرم میشه، فاطمیه میشه، سفر میشه، به یک کسی میگن آقا مثلا فلان کار انجام، میگه نه بابا من اصلا این دهگی اصلا جایی نمیرم. هیئت داریم، مراسم داریم، جلسه داریم، دعا داریم، استغاثه داریم. این یعنی عهد. میگه نه من نمیتونم، من الان اینجا هستم. انشاءالله بعد محرم سفر، انشاءالله بعد محرم سون، بعد فاطمیه، بعد از عید فطر، بعد از عید قدیر. میبینید چون این تعهدی داره نسبت به این، به مناسبت ها و ایام الهی. قرآن میگه و ذکر به ایام الله و ذکر هم به ایام الله. مردم رو یاد ایام الهی بنوزن. ایام الهی برای این مهمه. وقتی تقویم رو باز میکنه میبینه مثلا شهادت، وفات، تولده، این آدم یه تعهدی داره توش، هم یه تعهد داره. هم این تقویم رو که باز میکنه میبینه میگه خب الان باید چیکار کنم، من الان باید چیکار کنم. تقویم رو باز میکنه میبینه الان تولد علی اکبر، تولد از معصوم است، میگه خب حالا میریم یه زیارت از معصوم رو بریم با خانواده. نمیتونی بریم، میگه خب حالا برم مثلا یه جعبه شیرینی بخرم برای حضرت معصومه تو مسجدمون توزیع کنم. این عهد داره، ببینی یه تعهدی داره تو خودش. اینجوری نیستش که ایام بیاد و بره برای این هیچ فرقی نکنه. شب جمعه براش عهده، جمعه براش عهده، نماز جمعه براش عهده، دعای ندبه براش عهده. اینا رو تو زندگی اینا آدما برای اینا قیمت قائلن، ارزش قائلن، وفادار هستن به مجالس اهل بیت. میشه تو مجالس اهل بیت پیداشون کرد این آدم رو. اگه کسی گمشون بکنه دنبالشون بگرده میره کجا میتونیم پیداش بکنیم؟ میگه خب حالا بگو الان امروز چند شنبه است؟ میگه جمعه. میگه خب معلومه دیگه، برو نماز جمعه پیداش میکنیم. یعنی شب جمعه است کجاست؟ میگه خب معلومه حرمه الان، الان حرمه. اصلا میشه پیداش کردن این آدم تو یکی از میکده هاست. عیاشن دیگه، اینا هم دیگه دنیا رو خوب میگذرونن، خوش میگذرونن. کجاست؟ خب معلومه دیگه کجاست، الان مسجده. من دیشب داشتم برای آج خانم توضیح میدادم، گفتم آج خانم ببین مردم تلفون مثلا کمک های مردم برای غزه، برای امام زمان، برای مؤسسه مردم زیاد میده. من اگه اینو بذارم روی همین الان اگه زنگو باز کنم شما تا آخر دو ساعت بعد میشنوید. ولی جالبه نیم ساعت مونده به اذان تمام پیامک رو قطع، هیچ پیامکی نمیاد تا نیم ساعت. یک ساعت بعد از نماز هیچ، ما اصلا کسی، میگم این نشون دهنده این فرهنگ این ملت، نه کسی زنگ میزنه نه کسی پیام میده. نشون میده که مردم عهدی دارن، قول دارن، جاهای وعده دارن. شما تو گوشی‌های خودتون هم اینو امتحان کنید. ما گوشیشون زیاد پیامک میاد و زنگ خوره میبینی که اه این ساعت‌ها اصلا کسی کاری نداره اصلا. چطور ما در نظام طبیعت گرایی نسبت به جمعه عهد داریم؟ جمعه روز چیه؟ روز تعطیلیه. به وقت میری تو خیابون میفهمی که عهد دارن ملت. عهد چی؟ عهد استراحت. میبینی استراحت رو میکنیم، نمیشه پیداشون میکنیم. خیابون ها خلوت، هوا تمیز. خدا خیلی دوست داره آدمای وفادار، به خصوص اونجایی که همه عهد شکنی میکنن، همه فرار میکنن. پاکارا رو خیلی خدا دوست داره. پاکارا هم درجه بندی دارن. اونی که تا آخرین نفر میمونه پیشت خیلی قیمتی. همیشه همینطوره ها، دیدید؟ تو همه کار دنیایی هم همینطوره. اونی که آخرین نفر پیشت میمونه اون همیشه خیلی قیمته. یعنی کسی که میگه خب الان جمعه است، الان عیده، ولی میتونم روش حساب کنم. اگه زنگ بزنم عید نوروزها، سال تحویله. خب ولی اگه الان بهش بگم فلان کار هست، نمیگه بابا عیده، بابا سال تحویله الان. نه، میاد. اگه الان بهش بگم میاد. زمان جنگ، فشار جنگ روی 1-2 میلیون آدم بود. حالا نه فشار مثلا تحریمی و نمیدونم چیزای دیگه، خب کل ملت بود. ولی بار میدان، بار میدان رو دارم میگم، یعنی اون جلو بودن. خیلی از آقایون و جوون ها اصلا بار میدان رو نکشیدن، ولی 2-3 میلیون بودن که اینا همه کل بار میدان رو توی این 8 سال رو دوش اینا بود. این فیلم رو خواهش میکنم ببینید، فیلم مجنون و فیلم چیزی که تکرارم کردن چند بود، تنگ ابو غریب رو برید ببینید، اینا رو ببینید. فرمانده های ما، سردار های ما که اینا وفادار بودن پاکار امام و ائمه و فاطمه زهرا و اینا همه بودن پاکار، یعنی با عهد اومده بودن اونجا، با هیچ کس هم کاری نداشتن، با عهد اومدن. وظیفه شرعیشون هم نبود بیانا، چون این تیر خورده بود، با تو که تیر خوردی دیگه تکلیف جهادی نداری که، تو دیگه دستت قطع شده. من یه عهدی دارم میام، تکلیف چیه؟ من تکلیفم نمیام. یعنی هر وقت میخواستیش میومد، هر وقت لازمش داشتی برای عملیات این حاضر بود. یه بار یکی از این بچه های خوب و قوی جبهه رو دیدم، دیدم این دمیدن پادگان اومد تو، بعد دیدم این یه پیرن معمولی تنشه بود، یه زیر شلواری، ماشین پیاده شد. گفتم حاجی این چیه، چه وضعیه اینا؟ گفت چون تو مولا صبح ننم گفت برو یه تافتون بخر. رفتم تو دم نونوایی وایسته بودن، دیدم بچه ها ترمز دادن، گفتم بپر برو عملیات بریم. گفت تو صف نونوایی اومده بودم، من یه زیر شلواری پامو رفتم نون بخرم بیام صبح. اینا اینجوری بودن. یعنی شما هر وقت امام، حضرت زهرا، امام زمان نیازشون داره، زن و مرد هستن. بعضی هم خیلی ماهن، خونوادگی هستن، یعنی مرد هست، زن هست، بچه ها هستن، پدر بزرگ هست، مادر بزرگ هست، همه هستن وسط بیدون. اون خیلی ارزش داره. زن و شوهر وای میستن. چهار روز پیش رفتم یه جلسه ای، خانومای 19, 20, 21, 22, 23 همین حدود، همه شوهراشون شهید شده بودن. بعضیا چند ماه بعد از شهادت شوهره تازه بچه به دنیا اومده. خب این وفاداری رو شما در نظر بگیرید. زن و مرد پا. زنه میگه بچه‌م هم تربیت میکنم مثل باباش. این هم فدای بام زمان بشه. باریکلا. این اصلا گیر خاله خاله بازی های زندگی نیفتاده. این اصلا زندگی رو، یعنی همون عاشقی میدونه، زندگی رو تو خونه فاطمه زهرا زندگی کردن میدونه، زندگی رو کنیزی و غلامی اهل بیت میدونه، غیر از اون اصلا زندگی نیست. وقتی نپذیرفته باشن زندگی نیست، چیکار داری بکنی؟ این زندگی حیوانیه، خاله خاله بازی های دنیا. حالا کاملا اتفاقی موضوع بحث جامعه کبیرمون هم که ساعت بعدی است در همین رابطه است، که ایشالا اون موقع هم یه چیز در این باره خدمتون عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد.